برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز. در ساعت یک بامداد توجهتون رو جلب میکنم به برنامه خیابان فرصت، آخرین اخبار علمی ایران و جهان به مدت 110 دقیقه.
خیابان فرصت.
سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با یک خیابان فرصت دیگه و خوشحالیم که این فرصت نصیب ما شده خدمت شما باشیم با یک موضوعی که هفته های قبل هی راجع به جذابیتش حرف زدیم. امشب قراره که با شما راجع به موضوع جذاب فضا حرف بزنیم و البته هیچ خبر دیگه از کنکور به حمدالله امشب نخواهد بود، مگر اینکه قصد بکنیم در فضا هم کنکور برقرار کنیم. ما خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. دو مهمان ویژه در برنامه داریم و البته کارشناسان خبری. یاشار بهمند عزیز در بخش تکنولوژی خواهد بود، مصطفی یاوری آیین سردبیر بخش نجوم به ما اضافه خواهد شد. ما کم سعادت بودیم از ابتدای برنامه نیست، ولی حتما به جمع ما اضافه خواهد شد و بیشتر از حضورش استفاده خواهیم کرد و البته دو مهمان ویژه رو هم داریم که خدمتتون به نوبه خودش معرفی خواهم کرد. مشکل نیست آقای دکتر، ما اینجا با هیچ کس غریبه نیستیم. میکروفون هم باز بشه، ما همیشه گفتیم اینجا بسیار خودمانی و شنونده هستیم. بعد من خدمت شما هستم، حتما در حضور شنونده ها سوال شما رو هم پی میگیریم. اما آقای محمد حسینی ارجمند مثل همیشه ارادتمندشون هستیم و تهیه کننده خوب برنامه هستن که ما رو باعث شدن گرد هم بیاییم به خدمت شما باشیم. سرکار خانم ربانی مثل همیشه هماهنگی برنامه رو به عهده خواهند داشت و دارند و البته حسین آقای تعالی کسی است که زحمت میکشه و صدای ما رو به گوش شما میرسونه و در این بین بنده هم حمید شریفنیا هستم تا هنوز که خدمتگزار شما. امیدوارم که همچنان بتوانم خدمتگزار باشم و دو مهمان ویژه رو هم داریم که اگر اجازه بفرمایید دیگه مهمانای ویژه رو برنامه رو هم خدمتتون معرفی میکنیم، بعد میریم سراغ اصل بحث امشب. خب امشب در خدمت آقای دکتر محمد طیبی رحنی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، معاون سابق پژوهشگاه هوافضا، مشاور پژوهشی رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم هستیم و همینطور آقای دکتر سعید قربانی، دبیر هفته جهانی فضا و مدیر کل حوزه ریاست سازمان فضایی کشور. خیلی خوشحالیم که این دو بزرگوارم در استودیو حضور دارن. مطمئن باشین فکر می‌کنم بحثا بخشیش میتونه خیلی خیلی جذاب باشه و برخلاف تصور شاید برخی از دوستان که با فضا کمی بیگانند بسیار کار بردیم. خب اگر اجازه بفرمایین، موضوع رو گفتم خدمتون، هفته جهانی فضا باعث شد که ما در خدمت دو بزرگوار مهمان ویژه برنامه باشیم و دستاوردها و چشم‌اندازهای حوزه فضا رو پیگیری بکنیم و البته مثل همیشه اولین سوال ما از هر دو بزرگوار ضمن خیر مقدم گفتن بهشون راجع به اینی که اصلا چرا این باید انقدر مهم باشه. اگر که هر کدام از دو بزرگوار زحمت میشن، آقای دکتر رحمی شما یا فرق میکنه، آقای دکتر طیبی شما یا آقای دکتر قربانی فرق، آقای دکتر طیبی میست که قرعه فال به نام شماست قربان، هم به کسوت سنی قربان فکر میکنم و هم به هر حال جایگاه دانشگاهیتون باعث میشه که ما اول از شما شروع کنیم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم میگم خدمت شنوندگان محترم به این برنامه. ما هم به هر حال خوشحالیم که دعوت شدیم که در حد توان بتونیم اطلاعاتی رو به شنوندگان عزیزمون برسونیم. به طور کلی همطوری که مستعد هستین، ما رشته‌ای داریم به نام رشته مهندسی هوافضا. حالا بعضی دوست دارن کلمه مهندسی هم در اصل ازش حذف بشه که یه مقدار گستره بیشتری رو پوشش بده. همطور که از این اسم که حالا اصطلاح انگلیسیش ایروسپیس هست مشخص هست، ما کل به حساب فضای از زمین تا عمق فضا رو خلاصه در این زمینه دربر میگیریم، در رشته هوا فضا. و قسمت هوای اون در اصل داخل جو و فضای اون خارج از جو هست. حالا حدود اکثرا معتقدن که حدود 100 کیلومتری از سطح زمین فضا شروع میشه. پس اگر حالا هر نوع وسیله پرنده، حالا چه پرنده های طبیعی چه مصنوعی که ساخته دست بشر هستند، اگر در هوا حرکت کنند، یعنی از سطح زمین تا هوا بحث‌های هوایی مطرح میشه و اگر خارج از اون حرکت کنند بحث‌های فضایی مطرح میشه. به طور حساب خیلی کلی و به زبون ساده اگه بخوایم هوا فضا رو یک اشاره بهش کرده باشیم. خب رشته هوا فضا یا بعضن هم تو اشاره کردم مهندسی هوا فضا از رشته های نسبتا نو هست.
بله،
مثلا نسبت به فرض بفرمایید مهندسی مکانیک، نمیدونم زمین شناسی و خیلی از زمینه هایی که به هر حال بشر شاید از 200 سال پیش هم بعضن وارد شده بوده.
بله،
هوا فضا میشه گفت که شاید حدود یک قرن بیشتر نیست که به طور خیلی جدی بهش توجه شده. از اوایل قرن بیستم، همینطور که حتما عزیزان مستظر هستند، بحث برادران رایت و اون بالاخره هواپیمایی که تونست پرواز کنه و غیره عملا این زمینه رو خیلی جدی مطرح کرد.
بله،
ولی خب بحث هوایی خیلی جدی شکل گرفت و کاربردهای مختلف به حساب نظامی و غیر نظامی و غیره همه در جریان هستین که شاید مهمترینش هواپیماهای مسافربری هست که خیلی از شاید اکثر شنونده های ما به طور معمول با اونها سر و کار دارن. و اما بحث فضا و ارتباطاتی که در این رابطه میشه مطرح کرد.
آقای دکتر، ما بله. اولین سوالمون شاید یکم جدی‌تر بریم، راجع به خود موضوع هم یکم سوال کنیم. بله. از شما چی شد که بالاخره به همچین هفته‌ای رسیدن؟ کجا پیشنهاد داده؟ وقتی ما راجع به هفته جهانی داریم صحبت میکنیم، در مقیاس جهانی هم شبیه خودمون باید یک حتما نهاد و سازمان بین المللی یا دولتی یا حاکمیتی به تصویب رسونده باشدش، یا اینکه نه احیانا یک پیشنهاد بوده که مورد وفاق عمومی جامعه جهانی قرار گرفته که ما راجع به چیزی داریم صحبت میکنیم به نام هفته جهانی هوا فضا.
اگه اجازه بدیم برای اینکه دقیق‌تر جواب این سوال داده بشه، آقای دکتر غلامی این سوال رو جواب بدن، چون مثلا دبیر این به حساب برنامه در سازمان فضایی هستن. می‌فرمایید آقای دکتر.
ما در خدمت شما دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترم، شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشیم. بله، خب مستحضرید که هفته جهانی فضا یک تاریخ ثبت شده جهانی است که به تاریخ شمسی ما میشه 12 تا 18 مهر ماه هر سال. و فلسفه این وجود این هفته این هستش که به هر حال موضوعات فضایی و کرسی های جهانی حوزه فضا یک اتحادیه داره که اتحادیه جهانی فضاست و به نام کوپوس شناخته میشه و هر سال نشست هایی رو داره که همه کشورهایی که فعالیت های فضایی دارن و یا دنبال میکنن اونجا نمایندگان رو دارن و مشارکت میکنن در بحث ها. دو رویداد تاریخی خیلی مهم وجود داشته. اولیش رویداد 4 اکتبر 1975 بوده که برای اولین بار اتحاد جماهیر شوروی سابق اولین ماهواره رو در تاریخ بشریت به فضا پرتاب کرده و در مدار تثبیت کرده. و یک تاریخ دیگه دهم اکتبر 1967 که نخستین معاهده استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در سازمان ملل مورد توافق قرار گرفته، به امضا رسیده و تصویب و ابلاغ شده.
یعنی توسط سازمان ملل این تاریخ تا آغاز استفاده مسالمت‌آمیز از فضای اطراف زمین بود.
بله. حالا نکته جالبی که وجود داره، البته من شنیدم ولی خب حالا دقیق‌تر هم از خود آقای دکتر صفوی می‌خواهم پرسید، که من شنیدم که در اون اتحادیه جهانی کوپوس در یک مجمعی که می‌خواستن روی یک روز اتفاق نظر داشته باشن، روز جهانی فضا، آمریکایی‌ها مصر بودن که این روز رو به ثبت برسونن و روزها اصرار داشتن که اون روز اولین پرتاب خودشون رو شنیدم، حالا باید باز چک کنم، ولی به نظرم درسته که گفته میشه که آقای دکتر صفوی اونجا پیشنهاد دادن که برای اینکه اختلاف نظرم وجود داشته باشه بین این دو رو یک هفته میگیریم، یک هفته عنوان هفته فضا،
یعنی
مورد...
یک در واقع هفته وحدت فضایی اتفاق بلد. افتاده بلد. بین اولین پرتاب در از نظر روز نظر سال، چون روز. سالش که با هم دیگه خیلی فاصله داشته، ولی از نظر روز یک هفته فاصله بین اون در واقع اولین پرتاب ماهواره روس بوده
و اون ماهده
و اون طرف در واقع عرضم بزرگ شما که حالا تلاشی که امریکایی‌ها داشتن برای این ماجرا.
بله خدمت شما عرض شد که بله این اتحادیه جهانی فضا به هر حال یک دفتر مرکزی هم برای برگزاری و ثبت رویدادهای این هفته دارن که آدرس وبسایتی داره که کشورها قبل از شروع این هفته میرن و فعالیتایی که برنامه ریزی کردن و میخوان اجرا کنن رو ثبت میکنن و کشور ما الحمدلله جزو کشورهایی است که رویدادهای زیادی رو برنامه ریزی میکنه همه ساله و ثبت میکنه، فعالیتای خیلی خوبی در حوزه ترویج و توسعه اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به آثار خدمات و کاربردهای فناوری‌های فضاپایه که به هر حال امسال هم مثل سال‌های قبل برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی شده و ویژگی‌های متفاوت و متمایزی هم این برنامه‌ها نسبت به سال قبل دارند که انشالله
حتما خدمتون برمیگردیم، چون موضوعیه که شما بخشی رو بهش اشاره کردین، نوع ادبیات که حالا با شما گفتگو خواهیم کرد ادبیات جذابی خواهد بود، به ویژه بر بخش کاربردها، به این معنا که به هر حال ما مجموعی از فناوری‌های فضاپایه رو داریم که نه تنها لوکوموتیو و پیشران صنایعی خواهند بود که اتفاقا بسیار کاربردی تو سطح زمین امروز هستن و داریم ازشون همین الان هم استفاده می‌کنیم، بلکه اتفاق جدی‌تری رو شاید در سال‌های پیش رو نه تنها برای بشر ببیشه، برای خود ما ایرانی‌ها هم رقم خواهند زد که فرصت و امکان اینو فراهم می‌کنن ما هم سهمی داشته باشیم در بازی کلانی که در این حوزه داره شکل می‌گیره، نه تنها در بخش علوم به معنای حالا به قول فرنگی یا پیور ساینسش و خالص علمیش، بلکه در سطح کاربردیش. و حالا برمیگردیم، چون مطلعم که تعداد زیادی ما شرکت های امروز دانشمندان این حوزه رو داریم و خوشبختانه تعداد زیادی فعال داریم که در این حوزه دارن شروع به کار میکنن. خب برگردیم به سراغ آقای دکتر طیبی و ازشون بپرسیم که آقای دکتر طیبی، به معنای کاربردی و البته علمی، من کارمند، من رفتگر، من گوینده رادیو یا هر من دیگری که در این سطح شهر داره زندگی میکنه در کشوری مثلا مثل ایران، با این همه دغدغه هایی که روز زمین الان سراغ داره، یا اصلا من دغدغه مند، یه گام بریم جلوتر بگیم که فقط به عنوان یک شهروند عادی به ماجرا هم نگاه نکنیم، به عنوان حتی دغدغه مند هم بخوایم به ماجرا نگاه کنیم، کلی مسئله روز زمین داریم، بیماری های فراگیر نمیدونم و و و و، چرا باید اصلا به آسمان بالای سرمون اینقدر توجه کنیم؟ اصلا چرا اینقدر مهمه؟
اصلا همونطور که داشتم عرض میکردم، بحث فضا که میشه گفت حدود شاید 50 سال، حدودا 60 سال بعد از بحث هوا بیشتر مطرح شده، شاید از حدود مثلا اواخر دهه 50 میلادی میپردازه به حرکت به حساب اجسام، حالا چه ساخته دست بشر یا احتمالا مسائل طبیعی در خارج از جو زمین، یعنی بالای حدود 100 کیلومتر.
بله.
خب این موضوع ابعاد خیلی گسترده‌ای داره، یک سریشو شما اشاره کردین، ولی اون چیزی که در جواب سوال اخیر شما میشه اشاره کردین هست که الحمدلله علم و تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده که حالا دیگه جواب خیلی از سوالامون رو باید در فضا دنبالش بگردیم،
جستجو کنیم.
کاربردهای فضایی در تقریبا اکثر زمینه‌های مهمی که ما در روی زمین باید سر کار داریم، به عنوان مثال پزشکی، کشاورزی و و و، در اکثر این زمینه‌ها فضا هم الان دیگه در این برهه از زمان و تاریخ بشر حرف خیلی زیادی بر گفتن داره. این هست که بحث فضا در حال حاضر بر ما خیلی مهم میشه. یه مثال خیلی ساده بزنم، ممکنه یک مریضی رو در روی زمین نتونیم براش علاجی پیدا کنیم، مثلا بعضی از سرطان ها. مطالعات خیلی گسترده ای الان در سطح دنیا میشه که شاید اگه بریم در فضا و مطالعات رو در یه فضایی که اثر گرانش یا گراویتی وجود نداره مطالعه کنیم، شاید بتونیم به یک سری نتایجی برسیم که خیلی مهم باشه و اون نتایج رو بیاریم روی زمین و استفاده کنیم. یعنی بعضی از
آیه فری گام اجازه دارم نزدیکتر شم، ملموسترش کنیم برای شنونده. یه موقع از حدس و گمان شبیه هوس‌های بالاخره متخصصین حوزه‌های مختلف میمونه که برمیگردن میگن که خیلی خب اگر مثلا بریم توی یک شرایط دیگه قرار بگیریم چی میشه جریان و قصه چه جوری پیش خواهد رفت. یعنی یه موقع هستش که نه، واقعا داستان جدیتر از این حرف هاست و موضوعیه که متنابهه و ما میتونیم انتظار داشته باشیم به معنای واقعی کلمه در فضای دیگری اگر ما موضوع رو جستجو بکنیم نتایج دیگری هم حاصل شده باشه. نمونه کیس، آیا یک اتفاق در یک حوزه‌ای رو داشتیم که شرایط متفاوت ایجاد کردن برای گرفتن پاسخ تونسته باشه پاسخ متفاوت بده؟
ببینین، همطور که اشاره کردین بعضی از زمینه‌های علمی بیشتر تحقیقات بنیادین هست و تحقیقاتی که ممکن لزوما خیلی کاربردی نشده باشه یا نشه حتی بعضن، ولی بعضیش خیلی خیلی کاربردیه و به هر حال میرسه به نتایجی که قابل دستیابی و قابل استفاده است.
بله.
مثال هایی که در این زمینه میشه زد الان دیگه همکار محترم آقای دکتر غلامی بهتر از من میدونن، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به عنوان مثال در حل معضلات و مشکلات خیلی جدی بشری، من جمله فرض بفرمایید این اتفاقاتی که به صورت طبیعی بعضن میفته، نمیدونم زلزله باشه، سیل باشه، خدا نکرده آتش سوزی جنگل ها باشه، خیلی وقتا حالا مثال های خیلی متعددی میشه زد، ولی مثالی که بتونیم یه مقدار خیلی ملموستر به شنوندگان محترم اهمیت بحث مطالعات فضایی رو نشون بدیم، الان دیگه دوره‌ای هست که تصاویر ماهواره‌ای حرف اولو میزنه. یعنی اولین کاری که معمولا در یه همچین اتفاقایی میرن سر وقتش این هست که ببینن تصاویر ماهواره‌ای چی نشون میده، که مقایسه میکنه برها شرایط روی زمین رو قبل و بعد از واقعی که در یک مقیاس خیلی بزرگ برای ماها در روی زمین اتفاق میفته. ولی مثال ها خیلی زیاده، من فقط خواستم یه مثالی رو بزنم که شاید ملموستر بکنه.
نه کاملا با شما همراه هم، من خواستم برای شنوندمون در واقع شاید جذابتر و پیگیرتر بتونن دنبال بکنن. ما وقتی راجع به یک طوفان در سطح کره خاکی، هر جایی دو بزرگوار منو تصحیح کنن، هر جایی من دارم درسامو غلط پس میدم، عرض میکنم خدمت شما که وقتی راجع به یک طوفان در سطح زمین داریم صحبت میکنیم، در بیش از اغلب موارد، در قریب به اتفاق موارد، عوامل تشکیل دهنده یا ایجاد کننده این طوفان بیرون از جو شاید هوایی هستند که در محدوده جغرافیایی محدودی شکل می گیرند، از عوامل بیرونی تحت تاثیر قرار می گیرند. بماند که بعضی از اینها تحت تاثیر حالا اتفاقی مثل طوفان‌های خورشیدی و نزدیکی یا قرابت و دوری از به هر حال فضای ماه و تحت تاثیر جزرومت‌هایی که احیاناً می‌تواند ایجاد بکند، بسیاری از اینها تحت تاثیر به هر حال عوامل فضایی یا حداقل عوامل هوایی بیرون از محدوده جغرافیایی خود ما شکل می‌گیرد. رصد و پایش این اطلاعات به ما کمک میکنه اولا بتونیم به استقبال بسیاری از حوادث برویم، ثانیا بسیاری از اونها رو مدیریت کنیم، یعنی استفاده از ظرفیت هایی که میتواند به جای که تهدید باشد فرصت باشد، چه بسا ارزش بشود استفاده کرد، مثل جزومت هایی که میتواند تخریبگر باشد، ولی اگر ما پیشتر بدانیم و اونها رو بتونیم مطالعه داشته باشیم، پیش بینی بکنیم و احیانا براش برنامه‌ریزی داشته باشیم، چه بسا از انرژی مثلا ایجاد شده در این جزومت ها بشود برای ایجاد انرژی استفاده کرد. اگر جایی اشتباه گفتم آقای دکتر،
کاملا درست اشاره به مدیریت کردیم، بس مدیریت بحران،
بله،
که همونطور که می‌دونیم بسیار موضوع مهمی هست. الان دیگه در خیلی از اتفاقات طبیعی که در روی زمین میفته، بس تصاویر ماهواره‌ای شدیداً کمک میکنه به منیج کردن شرایط روی زمین، چون همونطور اشاره کردین از راه خیلی دور ما داریم گلوبالی به اتفاقات نگاه میکنیم و میتونیم مسائل رو خیلی کلانتر ببینیم و توجهات خاص بشه.
این داستان سنجش از راه دور رو حتما راجبش مفصل‌تر با شما در میون میخوایم بذاریم تو دقایق پیش رو، ولی قبل از اون من یه سوال از شما بپرسم و بعد بریم به سراغ مجددا آقای دکتر قربانی، اونم این که آقای دکتر توی این فرایند، البته با آقای دکتر قربانی هم کمک بدن اگر که پاسخ رو فهم می‌کنین شما کامل‌تر می‌تونید درای کنین خوشحال میشیم، اونم این که چقدر کشورها در فرایند شکل‌گیری این چیزی که ما بهش میگیم هفته جهانی فضا دخالت دارند، آیا کشور اتیوپی هم سهمی دارد یا سهمی میبرد؟ هر دو طرف چه دخالتی دارد چه سهمی میبرد؟ آیا مطالعاتی که مثلا ناسا داره انجام میده منتج به نتایجی برای اتیوپی یا مثلا فلان کشور آفریقایی یا حالا یک کشور آسیایی هست یا خیر؟
قطعا هست، ولی جزئیاتشو بعد خواهش میکنم آقای دکتر بیشتر توضیح بدید.
بسیار عالی، خواهش میکنم.
بله، موضوع بسیار خوب و مهمی رو اشاره کردین. واقعیتش اینه که مستحضرین شما و آقای دکتر مستحضرن که حوزه فضا یک حوزه اقتداریه. ما اگر که سیر تکوینی بلوغ فناوری فضایی رو در کشورها مطالعه کنیم، به خوبی و به راحتی متوجه میشیم که حوزه دانشی و فناوری صنعت فضایی چیزی است که بسیار، اولا بسیار پر هزینه است و گرانه،
بله،
و محصولات و خدمات بسیار با قیمت تمام شده بالایی داره، بنابراین دانشش و فناوریش چیزی نیست که به صورت جهان شمول و عام منتشر بشه. اون کشورهایی که زودتر دسترسی پیدا کردن قطعا اطلاعاتشون رو و دانششون رو منتشر نمی کنن و به اشتراک نمی زارن و اون رو به عنوان یک حوزه اقتداری برای خودشون حفظ می کنن و این رو خیلی واضح و قاطع عرض می کنم خدمتون که و همین اقتدار مبتنی بر دانش و فناوری باعث میشه که سرعت دسترسی هر کشوری که به فضای ماورای جو به کرات دیگه زودتر باشه به همون اندازه مالکیت خودش رو توسعه میده و به همون اندازه برای تبیین و نوشتار حقوق و مقررات اون حوزه و فضا پیشروتره و حرفش پیشروتره. بنابراین واقعیتش اینه که نه، کشورهای کمی هستند در دنیا که موفق شدن به این دانش دست پیدا کنن، موفق شدن به این فناوری دست پیدا کنن، که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه از نظر دانشی رتبه اول رو داره و جزو کشورهای برتر در کل جهان هستیم، ولی اون چند تا کشوری که پیش رو هستن به هیچ وجه اینطور نیستش که به اقتصادش فکر میکنن و یعنی مسلمن برای این که پروژه‌ای بگیرن از کشورهایی که توسعه یافته نیستن، از کشورهایی که ورودی نکردن به این حوزه و عرصه دانشی، قطعا مایلن که بازاری رو برای خودشون تعریف کنن، از کرانه طراحی و ساخت ماهواره‌ها گرفته تا کرانه پرتابگرها و تا کرانه اون اقتصاد و بیزنسی که در خود مدارات فضا هست و اونجا نقاط مداری رو که هر کدومشون به دلایل اختزاعات خودشون میتونن برای برخی از اقلیم روی زمین مفید باشن، بنابراین اون نقاط رو به هر حال در اختیار قرار میدن، ماهواره اجاره میدن، ماهواره میفروشن، پرتاب میکنن. از مثلا فرض کنید که یک پروژه کامل است، طراحی و ساخت و پرتاب و تثبیت و کاربری و همه چیش رو، حتی ایستگاه‌های زمینیش رو بنا میکنن و مدیریت میکنن. و چیزی نیست که دانشش انتشار عمومی پیدا کنه. چرا؟ چون به شدت اقتدار آفرینه و به شدت پرهزینه است و حوزه است که دسترسی و تسلط عمومی و وسیع بهش ایجاد نشده الان. و خدمت شما عرض شد که در همین مجامع جهانی هم که عرض کردم، در حوزه مسائلی از جمله مثلا مسائلی که در دامنه حقوق بین الملل هست در فضا، به هر حال یک جنگ اقتداری و قدرت هستی. اون کسی که مالکیت بیشتری در نقاط مداری داره و ماهواره‌های بیشتری داره، تمام سعیش و تلاشش برای اینه که اون شکلی که خودش میخواد معاهدات بعدی رو پیشنویس کنه و نظر موافق بقیه کشورها رو بگیره. طبیعیه که اون کشوری که سهمی در دانش و فناوری نداره و سهمی در نقاط مداری و ماهواره نداره، حرفی هم برای گفتن و به کرسی نشوندن در این تیپ مستندات جهانی نخواهد داشت.
الان اوضاع کشورها با فرمایش شما میشه تقسیم بندی کرد یا طیف بندی کرد، در واقع باید گفت، از کرانه‌ای که شما اشاره فرمودین در شاید یک طراحی یا حتی گام جدودتر در پژوهش‌های علمی منتج به یک طراحی میتواند آغاز شود، تا آن سر طیف که به هر حال کشورهایی هستند که همونجور که شما فرمودین از ای تا زد ماجرا میاند و از مدار مربوطه تا ماهواره مربوطه تا پرتابگر مربوطه تا عرض میکنم خدمت شما ایستگاه زمینی مربوطه رو در اختیار قرار میدن و در قالب قراردادهای حالا اجاره‌ای یا نهایتا ارزم بزرگ شما فروش اقدام میکنن. که تا جایی که من سراغ دارم الان داستان فروش خیلی کم رنگ‌تر هست و بیشتر به شکل خدمات داره پیش میره، درست میگم؟
بله همینطوره. بله،
به دلیل اینکه این فناوری نتونه بالاخره دسترسیش به سادگی سهولت برای کشورهایی که حالا در حال توسعه فراهم بشود، این کار رو دارن انجام میدن. یک نکاتی رو آقای دکتر گفتن که حالا من نمیدونم اساسا جاش تو این بحث و این برنامه باشد یا نباشد، اما اون دسته از شنونده هایی که اهل به ویژه رادیو گفتگو که بالاخره شنونده های فرهیخته و خاص خودشو داره اهل این معانی هستند، بد نیست بعدن یک نگاهی هم به برخی از کتب عقلای آینده نگر جهان بندازن که به نظر میرسه اقتدار حکومت‌های محلی و به ویژه اقتدار حکومت‌های منطقه‌ای به هر حال روی کره خاکی، چونان که در برخی از ردپاش و در برخی از فیلم‌های علمی تخیلی هم میشه سراغ گرفت، تبدیل به کنسرسیوم‌های قدرت خواهند شد که این کنسرسیوم‌های قدرت آبشخور قدرتمندیشون از همین تملک بر دانش و توانمندی اقتداریه که آقای دکتر بهش اشاره کردن. و در آینده که چندان هم دور نیست و برخلاف تصور فقط در فیلم‌های علمی تخیلی نباید سراغ گرفت، چون این اتفاقاتی رقم خواهد زد سهم انسان‌های روی کره خاکی رو از اون چه که ما بهش میگیم حیات در آینده. آقای دکتر طیبی چقدر با این نظریه یا توضیحاتی که من دادم موافقین و چقدر باور دارین که اساساً علم چون این مرزهایی رو قرار است در نوردد و برسد به مرزی که ما ضرورتی از این جنس رو امروز باید احساس کنیم؟ یعنی فکر نکنیم این یه ماجرای 100 سال است، یه پروژه 100 سال بعده، پروژه مثلا فرض کنیم چند دهه نهایتاً بعد خواهد.
علم در اصل سلطانه دیگه، یعنی ما هر گونه اقتداری بخوایم به دست بیاریم باید در علم اقتدار پیدا کنیم، به خصوص در علوم نوین مثل هوافضا و به طور خاص بحث‌های فضایی. ببینید خب گستره علم خیلی زیاد هست، ولی یک سریش علوم استراتژیکه. الان بحث هوافضا به خصوص فضا جدن یک علم استراتژیک خیلی جدی در سطح دنیا است، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن. یکی از خلاصه جاهایی هست که کشورها میتونن اقتدار خودشون رو خلاصه ببرن بالا و خودشون رو ثابت کنن.
داستان آقای دکتر من میخوام فرمایش شما بله. فقط باز مصرح کنم
بله.
داستان یک نمایش اقتدار است
بله.
یا اینکه نه داستان یک نمایش اقتداری است که کاربرد دارد و قرار است ظرف مثلا دو دهه بعد فکر کنیم به اینکه اگر کشوری مثلا سنجش از دور مناسبی رو نداشته باشه در اختیار، باید آماده واکنش نسبت به مجموعه مثلا عوارض طبیعی رو سطح زمین باشه.
ببینین نکته جالبی رو اشاره کردین، کشورهایی هستن که
حالا به هر دلیل ترجیح دادن که خودشون وارد بحث‌های علمی قضیه نشن، ولی مثلا به خاطر حالا پولایی که دارند از نفت و غیره میرن علم و تکنولوژی رو میخرن یه جوری و خودشون رو درگیر نمی کنن. و متاسفانه بعضا اینها توی لیست ترتیب کشورهای دنیا میبینیم رده‌هاشون هم میاد جلو. حالا اگه
در برخی از سنجش ها البته نه لزوما همیشه،
به عنوان مثال کشورهای مثل عربستان یا امارات